بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اون چه مورد صحبت بود بخشی از آیاتی که به نظر می رسد بعضی از مشاهیر معنا کردند برخلاف اون چه که در معمول تفاسیر بزرگان و تبیین اون آیات به وسیله روایات در اختیار هست. اولین آیه‌ای که پس از بحث‌های گذشته در این مورد مطرح شد، الله یستهزئ بهم بود که در ارتباط با مسئله استهزاء، مکر، خدعه و امثال این تعبیرهایی که مناسب نیست نسبت اینها به ذات مقدس حضرت حق، چه این که این صفات، این افعال، افعال قبیح است، اون حالت مکر و حیله‌ای که به عنوان مکر و خدعه نامیده می شود که اینها معانی نزدیک به همند. یه گاهی در لغت مکر را به معنای خدعه، خدعه را به معنای مکر، معانی نزدیک به همان حیله‌گری در ارتباط با رسیدن به یک خواسته نادرستی حیله کند انسان، مثل اینکه مخفی کند چیزی را، تظاهر کند به چیز دیگری تا بخواهد به اون خواستش برسد. و یا در ارتباط با کلمه استهزاء که همون به مسخره گرفتن طرف است و شکستن طرف است به صورتی، این چنین صفاتی که مناسب حضرت حق نیست، گفته شد که به حکم روایات متعددهی که صریح در تبیین این آیات هست به این صورت که اینها به عنوان مجازات و کیفری است که برای افراد به خاطر عمل کرده نادرستشون خداوند مجازات می کند اونها را، چون در ارتباط با اونها گفته شده که مکر کردن، گفته میشه خدا هم به اونها مکر کرد از باب مشاکله، مماثله. البته با این توضیحی که روز گذشته عرض کردم، یه مقدار به این صورت هم مطلب رو میتوان تقریر کرد که چنین فعلی که به طبع حال قبیح هست، این فعل وقتی از کسی صادر بشود قبح داره، اما اگر چنانچه کسی در قبال کسی که این کار رو کرده به عنوان مجازات، به عنوان کیفر که حق طرف هم هست، چنان با او برخورد بشود، گفته می شود همون کار انجام میشه، ولی چون به عنوان مجازات هست خوب نداره، چون به عنوان مجازات هست مشکل نداره. حالا به هر تعبیری از این تقریرهایی که صحبت شد در ارتباط با این آیات مستفاد از اون چی که از روایات رسیده است و بیاناتی که بزرگانی در تفاسیر گفتن همان بود که به عرضتون رسید و به عنوان مجازات و مکافات و بالحقیقه به خاطر جهت خاصی به خدا این نسبت داده شده است و الا این نسبت ها به خداوند متعال داده نمیشه. و اما در ارتباط با این آیه که خوندم، حرفی که گفته شده بود چه حرفیه که اشکال داره؟ و گفتیم مناسب نیست و سازگار با این تبیین مستفاده از روایات و تفاسیر مهمه معتبر نیست. چی گفته شده؟ گفته شده خیر، این صفتها به خاطر این که شخص متصف است به این صفات و ذات مقدس حضرت حق هم تخلل دارد در عباد، به این جهت چون چنین است ذات مقدس حضرت حق هم متصف به همین صفات میشه، نه از این باب مجازات و کذا و کذا. خیر، حقیقتا متصف به این صفات میشود به خاطر اینکه عبد متصف به این صفات است و ذات مقدس متخلل در این عبد است. لذاست این تعبیرهایی که جلسات گذشته عرض کردیم آمده. حالا تتمه عباراتی که یک سطر از اون عبارتها را جلسه گذشته خوندیم برزتون میرسد که چنین معنا کردن و این معنا معنای مناسب با روایات و بیانات بزرگان نیست. اینجور شد، سطری هم که خوندیم این بود: انما سمی الخلیل خلیلا لتخلله و حسره جمیع متصف به ذات الالهیه. قال الشاعر لقد تخللت مثلك الروح منی و بهی سمی الخلیل خلیلا کما یتخلل اللون المتلون. لون تخلل پیدا میکنه در اونچه که لون برو قرار گرفته است. و یکون الارز بهیس جوهر، لونی که ارز است گویی جوهر شده است. مکان و ظرف و مظروف نیست، فوق ظرف و مظروف است. ماه و کل مکان و متمکن، بلکه تخلل است نه ظرف و مکان ظرف. اول تخلل الحق، یک این که گفته می شود که این چنین شد که تخللی در کار هست. حالا این تخلل به دو صورت مطرح هست و طرفی نیست، تخلل حق در این عبد و متخلل شدن عبد به حق. به نتیجه با این دو تعبیر تعبیر میشه. یک تعبیر، تعبیر اولی بود که عرض شد که انما سمی الخلیل خلیلا لتخلله، به خاطر تخلل خلیل در ارتباط با صفات حق. به نظر به عبد که نگاه اینه، قول تخلل الحق وجود صورت ابراهیم علیه السلام، یا از اون طرف هم باز درسته بگیم که حق در صورت حضرت ابراهیم تخلل پیدا کرده. و چون این چنین است، هر حکمی که برای حضرت ابراهیم باشد برای اون چه که در حضرتش تخلل پیدا کرده است. و کل حکمن یسه من ذالک، هر حکمی صحیح می شود در جهت این تخلل حق نسبت به وجود حضرت ابراهیم. در توضیح مطلب به این صورت آمده در این کتاب ممد الهمم در صفحه 142 که داریم بخونیم، یعنی علت تسمیه ابراهیم نبی علیه السلام به خلیل از جهت تخلل اوست جمیع اون چرا که ذات الهیه با آن متصف است. این مطلبی که اول گفتم. و از جهت تخلل حق وجود صورت ابراهیم را، عبارتی که امروز خوندیم، و هر حکمی را که از این وجود صحیح است، یعنی هر حکمی که درباره این وجود صحیح است در ارتباط با حق هم صحت پیدا میکنه. و تتمه این مسئله اینه که تذکر میدن که این چنین مسئلهی در همین دار دنیا معنا داره، موطنش دنیاست. فإن لكل حكم موطنا يظهر به لا يتعدى. بعد هم میگوین که یعنی حق تعالی چون در صورت ابراهیم متخلل است و وجود ابراهیم احکامی را، یعنی صفات و افعالی را داراست، پس همون طور که حق در صورت ابراهیم متخلل است، در احکامی که تابع وجود ابراهیم است و بروز و صدور آنها از آن وجود صحیح است، نیز متقلل است. احکامی که در ارتباط با حضرت ابراهیم گفته می شود، به این اعتبار به خود حضرت حق هم می شود نسبت داد. و در هر موطنی که آن حکم، یعنی صفت و فعل، از وجود ابراهیم صادر می شود که صفات کونی هستن، صفاتی که در ارتباط با وجود حضرت ابراهیم علیه السلام هست، در اونها ظاهر است. و در هر موطنی که اون حکم، یعنی صفت و فعل، از وجود ابراهیم صادر می شود که صفات کونی هست، حق در اونها ظاهر است. چون استهزاء که الله یستهزئ بهم، یعنی حق گفته میشه که خود حق استهزا کرده است. و اینجور نیست که بگیم به عنوان مجازات این تعبیر شده، به عنوان مکافات این تعبیر شده. خیر، به حقیقتا گفته میشود که استهزا کرده خداوند متعال. متصف میشود خداوند متعال به صفات عبد، هر نوع صفتی که باشه، الله یستهزئ بهم، که در آیه دیگری است و مکر الله والله خیر الماکرین، در سوره آل عمران و آیه 54، و ایزا و تعزی که ان الذین یؤذون الله و رسوله، خدا اذیت بشه، خدا اذیت بشه، که خدا که اذیت نمیشه. چرا این نسبت داده شده؟ باز به اعتبار این که در عبد تخلل پیدا کرده، عبد که اذیت بشود صحیح است گفته بشود خداوند اذیت شده. و ان الذين يؤذون الله ورسوله، سوره احزاب آیه 157، و سخریه سخر الله منهم، توبه، سوره توبه آیه 79. این همه استشهاد است برای تخلل حق در وجود عبد و اتصافش به صفات کونیه. و همچنین منزل لذی یقرض الله قرضاً حسنا، سوره بقره 245، و حدیث مرضت فلم تعدنی، مریض شدم چرا تو از منی که مریض شدم عیادت نکردی، خطاب به حضرت موسی که عیادت نکرد بیماری را. بعد نتیجه میشه ارا تل الحق یظهر به صفات المحدثات، خداوند به صفات محدثات ظاهر میشه، حق به صفات محدثات ظاهر میشه. اشکال کار اینجاست، این کلمه کلمه نادرست، این جمله جمله ناصحیح است که حق به صفات محدثات ظاهر بشود. خیر، هرگز حق صفات محدثات را متصف نمی شود و هیچگاه به این صفات ها متصف نمی گردد. الا تر الحق یظهر به صفات المحدثات و اخبر به ذالک عن نفسه، و همچنین ظاهر می شود به صفات نقص و به صفات ذم. این نتیجه ای که گرفته شد از این بحث ها که این تعبیرها به حقیقت گفته بشود و متصف میشه خدا به این صفات کذایی. خیر، این چیزی نیست. هرگز خداوند به این صفات متصف نمیشه و نتیجتاً این تعبیر و این بحث رو به این صورت در ارتباط با این نسبت ها تمام کردن کار درست نیست. اینها همه به لسان تعبیر خود اهل فن به لسان کثرت است، والا اگر به لسان حقیقت و واقعیت امر بررسی شود که این معانی بی‌معناست، به خاطر اینکه اون چه در ارتباط با مسئله عرفان است نسبت به خدا و کائنات این است که یک حقیقت بدون هیچ مرتبه و مراتبی، بدون هیچ تشکیکی، اون یک حقیقت شؤون مختلفی از او ظهور پیدا میکنه و به دید ماست و به لحاظ ماست و اعتباریست، یک حقیقت بیش نیست و اعتباراتی ما در نظر میگیریم از نظر عرفان، از نظر حکمت متعالیه خیر، یک حقیقت است. ولی این یک حقیقت در عین این که یک حقیقت است دارای مراتب مختلفه متفاوته است و در هر حال چون یک حقیقت است این مسائل معنا نخواهد شد. همه اینها به لحاظ کثرت است و الا واقع امر که وحدت وجود است این مسائل معنای نخواهد داشت، جایی براش نخواهد بود. حالا در ارتباط با وحدت وجود این چند سطح رو دقت میکنید، با 3-4 دقیقه خونده میشه، خیلی روشن شفاف صریح در بحث وحدت وجود فرق بین اونچه که عرفا گفتن و اونچه که حکما و به اصطلاح حکمت متعالیه گفته است، یعنی فرق بین وحدت اطلاق و وحدت وجود، در این عبارات شفاف و به صراحت آمده است که اجمالش اینه که از نظر عرفان یک حقیقت است و این حقیقت هیچ نوع اختلافی درش نیست. ما به لحاظ دیدمون در ارتباط با ظهورات و اون یک حقیقت اسمهای مختلفی می نهیم، بمانند دریا و امواج دریا. دریا و امواج دریا ما به لحاظ دیدمون، رؤیت خودمون، موجهای دریا را، شکنهای مختلف را برای اون نامهای مختلف میگوییم. این موجیش ضعیف، اون موجیش قوی، این موجیش طولانی، این موجیش چنین، اون موجیش چنان. امواج دریا و خود دریا یک حقیقت بیشتر نیست. این تفاوت ها که به ذهن ما میاد، به نظر ما میاد، تفاوت هایی اعتباری و الا در حقیقت هیچ تفاوت نیست. این از نظر عرفانه. ولی از نظر حکمت متعالیه و وحدت تشکیکی باید مثال زد، به مثل نور خورشید و خورشید و این انواری که هست، این انوار ضعیف، قوی، اقوا تا به خود نور خورشید برسد، این انوار درجات مختلف دارد، ولو در حقیقت یک حقیقت است ولی درجاتش مختلفه. وجود یک حقیقت است، اصالت با وجود است، وحدت با وجود است، ولی این وجود دارای مراتب مختلف و درجات مختلف و متفاوتی است. در نظریه عرفانی درجات مختلفی ارکار نیست، لحاظات مختلفی از ما، دیدگاه‌های مختلفی از ما، و الا حتی درجات مختلف هم در خود وجود نیست. ولی در حکمت متعالیه که تشکیک در وجود است، در وجود مراتب مختلف است در عین اتحاد در حقیقت. بنابراین مبنا نوع این حرف هایی که گفته میشه اساسی نداره، معنا نداره، وجهی براش نیست. یادم میاد که مکه بودم، یک کتابخانه کتابی بود یکم توی این زمین ها گاهی میرفتم کتاب ها نگاه میکردم، همین مبانی رو مطرح کرده بود، بعد بحث دعا داشت، میگفت فهم ما این دعایی که داریم بحث میکنیم بر مبنای این کسانی که مبناشون اینه که اصلا وجهی نداره، چه این که کی دعا کنه، از کی بخواد، چه کسی، از چه کسی، خودش هست و خودش هست و خودش هست، و به نتیجه همه این حرفها حرفهای نادرسته میشه. حالا این دو سه خط دقت کنید، این دو سه خط در صفحه 156 از کتاب ممد است، وحدت وجود از نظر عارف و حکیم. وحدت وجودی که حکمای قائلین به اصالت وجود مشکک صاحب مراتب میگویند، غیر از وحدت وجودی است که عرفای شامخین میگویند، اگرچه هر دو فریق وجود را حقیقت واحده میدانند. هر دو مشترکند در اینکه اصالت با وجود است و وجودم واحد است، ولی عرفا حقیقت واحده شخصیه میدانند، یعنی همه چیز اوست، اوست که متطور شده است به این صور مختلف، این صور هم لحاظاتیست اعتباریه. واحده شخصیه میدانند که اختلاف در ظهورات اوست، که از آن تعبیر به مراتب هم گاهی میکنند، نه در حقیقت اصل وجود، یعنی اختلاف در ظهور است نه در حقیقت وجود. در وحدت تشکیکی اختلاف در خود حقیقت هست، در عین وحدت حقیقت، ولی درجاتش مختلف است، نه در حقیقت اصل وجود که مراتب این حقیقت واحد به اعتبار شدت و ضعف آن مختلف باشد، که از آن تعبیر به تشکیک و مشکک می شود. مثلا کسراتی که ملحوظ می شود به مبنای عرفان جز لحاظات و اعتبارات چیز دیگری نیست، همان یک وجود حقیقت واحده شخصیه را به ظهورات عدیده می نگریم و روی جهاتی که همون لحاظ و اعتبارات است بر اونها اسما نهادیم. این جمله هست امیرم معناش همینه، و کمال توحیده الاخلاص له، و کمال الاخلاص له نفض و صفات ان. گفت معناش همینه، اینه به نظر اینا، نه ای که حدیث معناش این باشه، بیان حضرت که مکرر صحبت شده، و این چنین است که نفض و صفات ان، چون از وقت مثال معمولشون اینه، چون از جنبش دریا امواج گوناگون پدید آمده، ما نامهای فراوان بر اونها نهاده ایم، با اینکه جز شکن آب چیز دیگری نیست و از آن شکن این تعینها پیش آمده. کل یومن هو فیشن هم معناش این میشه، کل یومن هو فیشن، این موج هاست، و هیچ موجی با موج دیگر در حقیقت واحده شخصیه آب بودن تفاوت ندارد، و ما به لحاظات و اعتبارات اسماء مختلف بر آنها نهادیم. مشو احول مسما جز یکی نیست، اگرچه ما بسی اسما نهادیم. اما در نزد حکیم قائل به اصالت وجود ذو مراتب مشکک، هر مرتبه وجودی از مرتبه دیگر به شدت و ضعف و کمال و نقص تفاوت دارد، اگرچه یک حقیقت واحد است. اللهم صل علی محمد.